پنج شنبه 19 بهمن ماه 1357.
دیر وقت بود که گزارشی از واشنگتن به دستم رسید که حاوی اطلاعات آخرین تماس با جنرال گاست بود. قلبم فرو ریخت. به نظر می رسید که گروه پنج نفره چند ساعتی تشکیل جلسه داده بود و بدون آن که با جنرال گاست حرفی بزنند یا اجازه دهند اون نظری ابراز کند، مستقیما به سراغ بختیار رفته بودند. این حادثه بی سابقه بود. قبل از این هر وقت قصد رفتن به سراغ بختیار را داشتند، جلسه مقدماتی خود را با حضور من و گاست برپا می کردند. گاست گفته بود که تظاهراتی در حمایت از آیت الله خمینی و نخست وزیری بازرگان برپا شده است که حدود 1,000,000 نفر در آن شرکت داشتند. گفته شده بود که حدود 200 نفر از افراد دونپایه ارتش هم در این تظاهرات شرکت کرده بودند. حضور این 200 نفر اعجاب آور نبود، زیرا تعدادی کسانی که در تهران از ارتش فرار کرده بودند بیشتر از اینها بود. تظاهرات صلح‌آمیز بوده، اما شعارها تند و سطح هیجانات بالا بوده است. بختیار گفته بود که اگر خواستهای مخالفان از راه‌های قانونی ابراز شود و اگر منطبق با قانون اساسی باشد، وی به آنها عمل خواهد کرد. وی گفته بود که به آراء عمومی برای تعیین رهبری تن در خواهد داد و همه پرسی برای این کار حتی زودتر از وعده قبلی 6 یا 8 ماه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. اما اصرار کرده بود که با هر تلاشی برای انتصاب قهرآمیز اعضای کابینه سایه در دولت شدیداً مقابله خواهد کرد. روی هم رفته اوضاع وخیم تر شده بود. اقتصاد به سمت فلج شدن کامل در حال پیشرفت بود. بختیار همچنان به حرف خود چسبیده بود که اگر کاری صورت نگیرد حقوقی پرداخت نخواهد شد. حالا اعتصابات به مرحله اعتراض به این تصمیم کشیده شده بود. قره‌باغی در دانشکده افسری خطاب به نیروهای مسلح گفته بود و خیلی روشن توضیح داده بود که از سیاست دور بمانند. این مطلب در کیهان منعکس شده بود و من خوشحال بودم که ارتش هنوز در روزنامه ها مورد توجه قرار می گیرد. گاست گفته بود که دولت در نظر دارد تظاهراتی را برای هفته آینده ترتیب دهد که طرفداران بختیار در آن شرکت کنند. به اعتقاد آنها هرچه اوضاع اقتصادی وخیم تر می شد، تعداد کسانی که بختیار را عامل ثبات می پنداشتند بیشتر می شد. به خصوص در میان طبقه متوسط این امر بیشتر به چشم می‌خورد. امیدوار بودم دولت موفق شود و تظاهرات آینده طرفداران بختیار هم موفق باشد. در همین حال هیچ پیشرفتی در زمینه اجرای طرح‌های اشغال و اداره نیروگاه‌های برق و اقتصاد به عمل نیامده بود. دولت بختیار محکوم به شکست بود و من نمی‌فهمیدم که چرا آنها حتی حاضر به در دست گرفتن گمرک هم نبودند. گمرک می توانست غذای مردم را تامین کند و در این حال جلوی ورود اسلحه ای را که در حال حاضر مستقیما به مساجد سرازیر می شد بگیرد. این سلاح ها در مساجد می توانست در اختیار هر نیروی مخالف دولت قرار گیرد. در چنین وانفسای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنها عامل دلگرم کننده صفوف منضبط ارتش بود و همین همبستگی هنوز عامل تصمیم گیرنده بود. اگر بختیار کمی عقل داشت می توانست دریابد که آیت الله خمینی 1 هفته است در ایران است و ارتش هنوز همبستگی خود را حفظ کرده است. روزنامه‌ها و برخی از مقامات دولتی آمریکا نوشتند که من نسبت به نیروهای مسلح بیش از حد خوشبین بودم و من هم نظر آنها را تایید می‌کنم.
جمعه 20 بهمن ماه 1357.
گزارش رسیده از جنرال گاست حاکی از ادامه خشونت‌ها و جمع شدن زباله‌ها در خیابان‌ها بود که بر روحیه مردم اثر بدی داشت. قره‌باغی و گروه پنج نفره تحولات را با نگرانی دنبال می کردند، اما هنوز اثری از میل آنها به کودتا وجود نداشت. بازرگان نطقی ایراد کرده بود و اعلام کرده بود که ایران در آغاز انقلاب اسلامی قرار دارد. بازرگان پیش بینی کرده بود که این انقلاب از مرزهای ایران هم فراتر خواهد رفت. بازرگان اعلام کرده بود که خود او ممکن است از تلاش برای تشکیل دولت جدید دست بردارد. این امر مهم بود، زیرا بازرگان از اعضای میان روی جناح مخالف بود و در دولت ائتلافی آینده یک رهبر طبیعی بود. ژنرال قره‌باغی ظاهراً از گزارش‌های رسانه‌های خبری مبنی بر اینکه آمریکا سرگرم مطالعه بر سر بازرگان است نگران شده بود. یکی از مقامات سیاسی ما در سفارت به مطبوعات گفته بود که محور بازرگان آیت الله خمینی سریعاً در حال قدرتگیری است و دولت بختیار در حال سقوط است. گروه 5 نفره نسبت به چنین بیانیه‌ای از سوی سفارت به شدت حساس بود. در این گزارش آمده بود که دولت آمریکا در حال تغییر مرکب است. به هر حال رابطه گروه با ژنرال گاست اندکی بهتر شده بود و واشنگتن اطلاعات محرمانه‌ای در مورد نقل و انتقالات روس‌ها در مرزهای دو کشور فرستاده بودند تا در اختیار فرماندهان ارتش قرار گیرد. خوشحال بودند که آمریکا از نزدیک منافع آنها را زیر نظر داشت. سرانجام خبر بد رسید. اواخر شب حدود ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران بود که رشته‌های انسجام ارتش رو به گسستن گذاشت. تلویزیون فیلم ورود آیت الله خمینی را پخش کرده بود و پخش این فیلم احساسات طرفداران آیت الله را تحریک کرده بود و هیجانات هر دو طرف تحریک شده بود. در پایگاه هوایی دوشان تپه که مقر فرماندهی ربیعی بود، تعدادی از همافران تظاهراتی به نفع آیت الله به راه انداخته بودند و جنگ بین آنها و اعضای گارد شاهنشاهی در گرفته بود. جنگ سریعاً گسترده شده بود و به خارج از پایگاه کشیده شده بود. سرانجام با کمک نیروهای کمکی گاردی ها توانسته بودند سررشته کار را در آن شب به دست گیرند.
شنبه 21 بهمن ماه 1357
ساعت 8 صبح جنگ از سر گرفته شده بود. یک گروه از اعضای نیروی هوایی شاهنشاهی وارد انبار اسلحه پایگاه شده بودند و حدود 2000 تفنگ و مقادیر زیادی مهمات برداشته بودند. اسلحه فوراً تقسیم شده بود و تعدادی از آنها در بالای نرده‌های ورودی پایگاه مستقر شده بودند. تیراندازی تا بعد از ظهر ادامه یافته بود و در ساعت 4 بعد از ظهر دوباره فروکش کرده بود. این قوغا باعث شده بود که دولت بختیار مقررات منع عبور و مرور جدیدی را از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 5 بامداد فردا به موقع اجرا گذارد. درگیری ها کشته و زخمی زیادی بر جای گذاشته بود. علاوه بر آن بدیهی بود که این مقررات منع عبور و مرور رعایت نخواهد شد. در این حال بروز این حادثه به معنای این بود که 70 آمریکایی مستقر در دوشان تپه با هلیکوپترهای CH-47 تخلیه شده اند. کمی بعد صدای تیراندازی در نقاط دیگر شهر شنیده شده بود و در خیابانها سنگربندی شده بود و لاستیک اتومبیل‌ها به آتش کشیده شده بود. تظاهر کنندگان زیادی ادعا کرده بودند که آیت الله خمینی آنها را تشویق به این کار کرده است، اما به هیچ وجه نمی‌شد مطمئن شد که آیا این امر صحت دارد یا نه. تا آنجا که ما می دانستیم خوشبختانه جنگ به شهرهای دیگر کشیده نشده بود، اما دامنه آن در تهران سریعاً گسترده شده بود. بختیار در تلویزیون ظاهر شده بود و اعلام کرده بود که بی نظمی را تحمل نخواهد کرد و از ارتش برای سرکوبی استفاده خواهد کرد. ژنرال گاست به فرماندهان ارتش هشدار داده بود در موقعیتی که قرار شود از آنها در این راه استفاده شود مواظب باشند. توصیه کرده بود که اصلی را که قبلا در نظر گرفته بودیم رعایت کنند و آن این که اگر مردم خواستند یکدیگر را بکشند بگذارید آنها یکدیگر را بکشند. ارتش نباید بکوشد کنترل تمام شهر را در دست بگیرد. باید از خودشان و مراکز حیاتی دولت به هر قیمت که شده است حفاظت کنند. هیجانات در سراسر پایتخت در حال اوجگیری بود. نه مقررات منع عبور و مرور جدید و نه هشدارهای بختیار هیچ کدام اثری بر اوضاع نگذاشته بود.